من دار الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، فبشر المؤمنين. به اهل ایمان است و خطاب دومی هست در این سوره مبارکه سلام علیکم. خطاب اول آیه دوم سوره بود که بعد از اون که فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، بعد فرمود که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. که عرض کردیم که اگرچه مفاد آیه عام است لم تقولون ما لا تفعلون، ولی همونطوری که مفسرین گفتند سلام علیکم، شأن نزول آیه در مورد کسانی است که در مورد جهاد در راه خدا قبل از اون که دستور این آیات برسد خیلی ادعاها می کردن، ولی بعد در عمل وعده خود وفا نکردن. بعد آیه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص که باز مربوط به جهاد است. بعد اون وقت آیه حضرت موسی بود و بعد آیه حضرت عیسی بود و بعد هم راجع به این که این اسلام که نور خدا هست در عالم پهن خواهد شد، خواه کافران خوششون بیاد یا بدشون بیاد، و بعد هم به چه دلیل که در آیه بعد ذکر شد. بار دیگر باز مخاطب خود مؤمنین هستن در اینجا. تعبیر آیه در شکل استفهام، در صورت استفهام و در لباس تجارت پیشنهاد خودش رو قرآن مجید ذکر می کند. اما مسئله شکل و سبک و صورت استفهام، این از اون شکل و صورت هایی است که قرآن مجید مکرر از اون استفاده می کند. یعنی یه مطلبی را حالا در صورتهای مختلف استفهام که یک شکلش عرض می کنم، مطلبی را که به این شکل وقتی که عرض بشود بر فطرت انسان، انسان چاره ای ندارد جز این که جواب مثبت بدهد. تو خود روش استفهامی یک روش خاصی است در بیان و یکی از بهترین روش هاست که معمولا این را روش سقراطی هم می نامند، از باب این که سقراط در فلسفه خودش از همین روش استفاده می کرد، یعنی در محاورات خودش مطلب را از یک جای ساده شروع می کرد و به صورت سوال به طرف عرضه می کرد که خودت جواب خود طرف بتواند جواب بدهد. بعد که از ذهن او این جواب رو می گرفت، بعد سوال دوم را مطرح می کرد، باز ازش جواب می گرفت، بعد سوال سوم مطرح می کرد، به ترتیب ذهن اون را همینجور می کشید و می آورد بالا. یه وقتی طرف متوجه می شد، می دید به این که به یه حقیقتی که براش خیلی مشکل بوده و قبلا هم بسا بوده که منکر اون حقیقت بوده، اون همون حقیقتی بوده که سقراط مدعی اون حقیقت بوده، یه وقت می دید خودش به همون حقیقت اعتراف کرده. در قرآن مجید این سبک و این روش زیاد معمول است. مثلا وقتی میخواد بفرماید که عالم و جاهل، مردمان عالم و مردمان جاهل نمیتوانند برابر باشند، این به صورت استفهام ذکر میکند. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو خودت بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مانند یکدیگرند؟ یا آیات دیگری در این زمینه، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، که حالا درباره این میخوام صحبت کنم. در این آیه هم به این صورت است، در تعلیم و تربیت بسیار شکل خوبی است، خطاب به مردم میکند. ببینید خدای عالم، خدای عالم در وحی خودش به ما انسانها و مخلوقهای ضعیف با چه صورتی مطلب را عرضه می دارد. مثل کسی که بخواد اجازه بگیره، یک کسی اگه بخواد حرفش قبلا اجازه بگیره از ما، بعد اون وقت حرفش ذکر بکند، این چقدر در نفس ما و روح ما مؤثر است. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا راه نمایی بکنم شما را به یک معامله، به یک تجارتی، به یک معامله که شما را از عذابی دردناک برهاند؟ هل ادلکم اونقدر به قول علمای ادب درش استعطاف هست که آدم وقتی که فکر بکند که خدای عالم با ما که بشر ضعیف هستیم به این صورت داره حرف میزنه که انهو اجازه میدید که من یک راهنمایی به شما بکنم، اجازه هست یه راهنمایی بکنم. حالا مگه میشه یه انسان پیدا بشود که ببیند خدای عالم از او تقاضا می کند که آیا اجازه هست ما یه راهنمایی شما را بکنیم یا نه؟ وقت بگنیم بعدم به طور اجمال و سربسته بعد بگه چه راهنمایی؟ راهنمایی به یک معامله‌ای که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد. آیا چنین راهنمایی ما به شما بکنیم یا نکنیم؟ حالا گذشته از این که خدای عالم است، اگر یه فرد عادی هم به انسان یک همچی پیشنهادی بکنه که آیا آقا من میخوام یه معامله‌ای به تو پیشنهاد بکنم که اثرش این است، حالا عرض میکنم چرا اثرش این ذکر فرموده است، اثرش این است که شما را از عذابی دردناک نجات میدهد. وحكي وشن جبه خب این چیزی که مربوط به شکل و صورت این بیان است که صورت استفهام است و اما ماده این پیشنهاد می‌بینیم در ماده مفهوم تجارت معامله آمده است معامله آیا شما را راهنمایی به سوی معامله آیا ما شما را به چنین معامله‌ای راهنمایی بکنیم یا نه مکرر باز هم عرض کرده ایم که قرآن مجید باز حالا اون که صورت تعبیرات قرآن بود مسئله استفهام یکی از صور تعبیرات قرآن بود استفهام و این یکی از مواد تعبیرات قرآن است مسئله تجارت و معامله در بسیاری از آیات قرآن ما تعبیراتی که مطلب را در به اصطلاح تعبیری که از مطلب شده است تجارت و معامله و این هاست اما نه تجارت ها و معامله های معهود بازاری یعنی همین عمل کردن انسان و لبیک گفتن انسان به ایمان و به عمل این دو قرآن از او به تجارت تعبیر می کند به بیع تعبیر می کند به معامله تعبیر می کند و اون چیزهایی که از لوازم معامله است سود بردن زیان کردن و شکست شدن و امثال اینها خب اون آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل بعد و القرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به که این تعبیرات هم در قرآن کریم خیلی زیاد است سوره ولعصر بر اساس همین تعبیر است ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر همه مردم در زیانن در زیان مگر کسانی که اون چهار خصلت رو داشته باشن ایمان عمل صالح تواصی به حق تواصی به صبر حالا این تعبیر را یعنی تعبیر تجارت و معامله تنها در زمینه ایمان و کار و خیر نیست و شاید نکته اساسی اینجا باشد یعنی از تعبیرات قرآن کریم ما اینجور نمی فهمیم که انسان دو حالت دارد یک حالت این که سرمایه هایی که دارد همین سرمایه عمر سرمایه سلامت سرمایه نیروهایی که دارد سرمایه مالی که دارد اون چه خدا به او داده است از سلامت از مال قدرت جاه نیرو هر چه که دارد انسان اینطور نیست که انسان یا معامله می کند یا معامله نمی کند مثل کسی که یک در این سرمایه های معمولی انسان ممکنه یه سرمایه ای داشته باشد و بگه آقا من با این سرمایه نمیخوام معامله بکنم حالا فکر کردم من چقدر مگه عمر بکنم 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه من اگه زنده باشم دارایی دارم و از این دارایی خودم کم کم خرج میکنم تا عمرم به پایان برسه دیگه احتیاجی ندارم معامله نمی کنم پولم رو به بانک مثلا گذاشتم تدریجا از بانک ماه به ماه میگیرم خرج میکنم دیگه آیا در این مسائل دیگر هم یعنی در این سرمایه های انسانی که آدم دارد میتواند همین دیر باشد دیگه آقا ما اهل میخواییم معامله نمیخواییم بکنیم کسب نمیخواییم بکنیم
از نظر امور معنوی و امور اخروی و اون اموری که قرآن اونها رو معامله نامیده است. خب سرمایه خودمون رو راکد بذاریم کم کم خرج بکنیم یا نه؟ انسان در دنیا نمیتواند کاسب نباشد، نمیتواند اکتساب نکند، منتهاش یا اون اکتساب یا این اکتساب. این که من یک عمر زندگی بکنم و اساسا سرمایه رو به کار نیندازم محاله. یعنی انسان دائما در حال مبادله هست، نمیتواند نباشد. یا مبادله ایست که نتیجهش خسران زیاد است و عذاب علیم است به تعبیر قرآن، یعنی یا زیر صفر یا بالای صفر، دیگر روی صفر قضیه نمیست هرگز. برای این که انسان نمیتواند، این که عرض کردیم نمیتواند انسان اکتساب نکند، برای این که هر نگاه انسان یک کسبه، هر سخن انسان یک کسب است، هر قدمی که انسان بردارد یک کسب است، کسب است یعنی تأثیر پذیری است. انسان به جوری در عالم که قرار گرفته است دائما دارد نیروهای خودش که مصرف میکند، نه فقط بگم من انرژی مصرف میکنم، اگه مصرف میکنم تا تموم بشم، بعد که تموم شدم یه صفر هستم، اینجور نیست. هر کار انسان بخواد بکند چیزی افزوده است، چیزی داده و چیزی گرفته است، منتهاش اون چیزی که میگیرد گاهی سعادت است که میگیرد و گاهی شقاوت است که میگیرد. به الله انسان نمیتواند اینجور باشه. یه حرف امروزی ها دارن اسم چه میذارن؟ اصل تأثیر متقابل. و یه حرف خوبی هم هست، صفحه خوبی است که امروز گفتن، در گذشتن میگفتن ولی امروز بیشتر روش تکیه میکنن، اسم چه میذارن؟ اصل تأثیر متقابل. اصل تأثیر متقابل معناش اینه، اینا معتقدن به این که در دنیا هیچ چیز نیست که یک طرفه اثر بگذارد، همیشه تأثیرها دو طرفه است. و تازه اینا مدعی هستن که این تأثیر دو طرفه میان همه چیز با همه چیزم هست، یعنی نمیتواند یک شیء در عالم وجود داشته باشه که فقط از اشیاء دیگر اثر بگیرد و خودش روی اشیاء دیگر اثر نگذارد، یا او روی اشیاء دیگر اثر بگذارد و اشیاء دیگر روی او اثر نگذارند. این تأثیر متقابل همیشه در کار هست. درباره یک انسان همین مطلب هست، ما با این عالم بیرونی همیشه در تأثیر متقابل هستیم، یعنی این روی ما اثر میگذارد ما روی اون اثر میگذاریم، اون روی ما اثر میگذارد ما روی اون. نمیتوانیم خودمون را از قانون تأثیر متقابل بیرون بکشیم. منتهاش ما اگر که روی حساب و هدایت راه نمایی که به ما کردن اگر اینجور اونجور عمل بکنیم، اون چرا که میدهیم و اون چرا که میگیریم سرمایه رو میدهیم و همون و معادل اون سرمایه و صدها برابر اون سرمایه‌ای که داده ایم از عالم و از جهان به سود و سعادت خودمون میگیریم. این معنی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم است. و اگر نه بر اساس این برنامه‌ای که خدای ما برای ما معین کرده است عمل نکنیم، به طور بلبشو راه های خودخواهانه ای رو خودمون انتخاب کردیم انتخاب بکنیم، بازم سرمایه رو دادیم و در عوض گرفتیم، ولی به جای این که این سرمایه رو بدیم یک شیء مفید بگیریم، یک اشیایی برای خود گرفته این که اینها همه جز مایه های عذاب و مایه های عقاب و مایه های ضرر و زیان ما هیچ چیز دیگری نیست. مثل این که آدم مثلا پولش خرج بکنه، بعد یه دم مار و عقرب مثلا برود بخره، خوب معامله است. آدم بره ببینه که مار و عقرب زنده چقدر مثلا در دنیا هست، یه جا دارن میفروشن، بعد پول خودش رو بره بده مار و عقرب بخره، بعد مار و عقرب تو خونش بل کنه. خوب البته خرید فروش کرده است، اما چی برای خودش خریده است؟ موجبات آزار و موجبات عذاب. این است که تعبیر قرآن با این که این به نظر ابتدا عجیب میاد که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما را راهنمایی کنم به از به تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بدهد برهاند. کسی آخه تجارت با عذاب چه ارتباطی دارد؟ ارتباطش این است که انسان دائما در حال تجارت است. اگر این تجارت نکنید یه تجارت دیگر همیشه داری که نتیجه عذاب علیم هست. شرط سوم نیست. و در واقع کنده اینجور هم هست. مخصوصی شما الان در اثر این که قبلا به نوع دیگری تجارت و اکتساب می کرده اید دوچار عذاب علیم هستید. حالا ما تجارت دیگری به شما پیشنهاد می کنیم که شما را از اون عذاب علیمی که هستید و از اون تجارتی که می کنید با اون نتایجی که می گیرید شما را نجات بده. خوب، در اینجا حالا میخوایم ببینیم اون کاری که اون چه که ما باید بدهیم، در واقع اون عملی که ما باید انجام بدهیم اون عمل چیست؟ چون تجارت دو طرف داره، از یک طرف معامله است دیگه، دادن و ستودن اینجوریست. چه باید بدهیم و چه باید بگیریم؟ عجیب است که بعضی ها گفتن که ایمان از ایمان که این تؤمنون بالله اونی که باید بگیرید نجات از عذاب علیم است، با این که خود قرآن اون لازمه ی اون است، نه این که این اون باشه. قرآن خودش اون نتیجه رو ذکر کرده، حالا اون رو بعد توضیح میده. خب ما چی بکنیم؟ حالا اون تجارتی که میخوایم انجام بدیم چه تجارتی، چه بکنیم و چه بگیریم در مقابل؟ اون چه که باید بکنید تؤمنون بالله و رسوله، اولش ایمان است، ایمان به الله و ایمان به پیام آور و اون. ببینید قرآن که همیشه دعوت به کار و عمل و جهاد و هجرت و هر چیزی که می کند، برای قرآن فقط از نظر قرآن یعنی عمل اگر توأم با ایمان نباشد فایده ندارد و در واقع انسان باید ایمان داشته باشه، اونم ایمانش اینجور ایمانی که خود قرآن معرفی میکنه و عملش باید برای ایمانش باشد، در راه ایمانش باشد. به قول انگلیسی ها میگن ایده، منتهاش ایده ای که قرآن میگوید جز خدا موضوع دیگه معنی نداره. ایمان به خدا اون اصل هدف اصلی و هدف کلیست. ایمان به پیام آور او، چون تا ایمان به پیام آور نباشد پیام خدا را آدم نمیتونه قبول بکنه. یعنی پیام خدا اون وقت پیام خداست که انسان ایمان به پیام آورش هم داشته باشه. و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، در راه خدا هم جهاد کنید و کوشش کنید به مالتون و به جانتون. ذالکم خیر لکم، این پیشنهادی که به شما میکنیم، اینها که میگیم خیر است به شما پیشنهاد میکنیم، خیر شماست که به شما پیشنهاد میکنیم. این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. این تعبیر خیلی است که خود در تدبیرات فارسی خودمون داریم، حرفی رو میزنیم، یعنی اگر تو بدونی مطلب از این قبیل است، یعنی مطلب به هر حال از این قبیل است، ای کاش که تو هم بدونی. این کنتم تعلم. تعبیری البته اینجا قرآن مجید ذکر کرده است که شامل همه دستورها می شود، همه دستورهای انسان از ایمان که بگذاریم بعد بیاییم این طرفتر، چون ایمان به پیامبر دیگه، ایمانهای به امور دیگر هم پشت سرش هست، ایمان به معادم هست و قسمتهای دیگر هم هست. در مورد جهاد که میفرماید جهاد به مال و جهاد به نفس، با توجه به این که جهاد به نفس اعم است از جهادی که با دشمن خارجی و دشمن بیرونی باشد، همینی که اصطلاحا ما بهش میگیم جنگ، که این مصداق بزرگ و اعلای قضیه هم هست، چون اگر جهاد حقیقی مستلزم جهاد با نفس هم هست، و دیگر خود جهاد با نفس اماره که شامل همه اعمال دیگر انسان می شود. هر عملی را که انسان بخواهد برای خدا انجام بدهد، او عمل خودش نوعی جهاد با نفس. خوب، این کاری که ما باید بکنیم، ایمان به الله و رسول و جهاد به مال و جان، در عوض چه چیز نصیب ما خواهد شد؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما آمرزیده می شود. این گناهان آمرزیده می شود در واقع معناش این است، اون چرا که قبلا کسب کرده اید، اون تجارت هایی که قبلا کرده اید و اون زیانهایی که از اون تجارتها برده اید، که اون زیانها عبارت هست از اون همه آثار سویی که گناهان برای شما گذاشته است، اولین اثرش این است که اون گناهان آمرزیده می شود، اثر اون خطاهای گذشته همه محو می شود. و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار، و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار، شما را وارد می کند در بهشت هایی که از زیر درخت های اون بهشت نهرها جاری می شود و به جایگاه های بسیار پاکیزه و مسافن طیبتن فی جنات عدن، در بهشت های ثبات و پایداری، در اون بهشت هایی که دیگه خلد است و دائما و زوالی در اونجا نیست. ذالکل فوز العظیم، فوز عظیم آن است. این ذالکل فوز العظیم با اشاره آیه بعد این است، یعنی در منطق حق و حقیقت فوز عظیم آن است، چون شما ولی شماها یعنی انسانها اغلب نتیجه نزدیک رو میخوام، نتیجه نزدیک همون نتیجه دنیاست، میخوام در دنیا هم به سعادت نائم بشن، یعنی میخوام آثار ایمانشون و آثار جهادهاشون در همین دنیا هم ظاهر بشود که چی؟ پیروزی بر دشمن و فتح و گشودن سرزمین ها برای انسان، چون در دنیاست و لذت و اثر این چیزها را چشیده است، برای انسان به واسطه این کوتاهی فکرش جاذبه اینها بیشتر است. اینها جاذبه داشته باشد عیب ندارد، نقص در اون است که اونها براش کم جاذبه دارد. یعنی اثر کوتاهی فکرش این است که اونها براش جاذبهش اونقدر زیاد نیست. ولی قرآن می‌فرماید که حقیقت این است که فوز عظیم آن است، اما منحصر به اون نیست. این ایمان و این عمل که ما پیشنهاد میکنیم فقط اثرش در دنیای دیگر ظاهر نمیشود. این چیزیست که همون سعادت دنیا هم که شما خیلی دوست دارید او را هم در بر دارد. زد بعد از اون که بفهمن والکل این والکل با کاف بعید هم ذکر کرده و علامه تفخیر، بله فوز عظیم و بزرگ آن است. وقتی که اون جا برید اون وقت میفهمید که اصلا دنیا به حساب نمیاد در مقابل اون.